أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این نکته توجه کنیم که اگر سرنوشت انسان وابسته است به آگاهی از اون چیزهایی که در پیش رو داره و اینکه بتونه انتخاب بکنه، به نظر میاد که لازمه این آگاهی به صورت شفاف، روشن، صریح در اختیار او باشه تا او به خطا نره. البته انسان میتواند پس از دانستن هم خطا کنه، من بعد ما بیناه للناس، یا بعد از اینکه بینات براشون آمده، جبر نمیاره، ولی اینو نیاز داره. خدایی که منو خلق کرده، خدایی که ما رو خلق کرده، این خدا برای ما همه چیز رو روشن و شفاف قرار داده که ما بتونیم مسیر سعادت رو بریم. این بحث شد دیگه، اجازه بدین تکرار نکنم. در این میان گفتیم اگر یک کسی دروغ بگه یا یه سری دروغگو و حقباز بیان و بخوان مردم رو فریب بدن و منافقانه وارد فضای هدایت بشن، خودشون رو مسلمان جلوه بدن، خودشون رو خدایی جلوه بدن، که خب امکانش هم هست، من چه کنم؟ اولا نگاه کردیم اون کسانی که این کار رو میکنن قیافه ظاهرشون خیلی جذابتره به لحاظ دینی و متدینترن و حرفای خیلی عجیب غریبی میزنن. اینا که میگم قرآن میفرماید که فلا یعجبک که قولهم، حرف زدنشون خیلی فقط خدا و فقط خدا. دینی داعشه چجوری شعار میدن؟ حدن خودش فکر میکنه مثل که من موحد نیستم. یه جوری میگن. ویژگی اونها رو قرآن بیان میکنه. به هر حال ما گفتیم خدا یا خداوند و این منافقان که در قرآن از اونها یاد شده و توضیح، یعنی اجمالی گفتگو شد که این منافقان به گونه عمل میکنن که کار پیچیده تر و پیچیده تر و پیچیده تر میشه، من چه کنم؟ یکی از راه ها این بود که عرض شد به جای اینکه یک پدری یک مادری بخواد به فرزندش بگه کدوم مغازه، کدوم فروشنده، کدوم جنس، کدوم تبلیغ، کدوم فیلم، کدوم نمیدونم سایت، اینا رو یک یک نشانه گذاری کنه بگه اینا بدن و بعد اینا رو بروز بکنه، یکی از راهش اینه که خب به این فرزند یه رشدی بده، بهش یاد بده بابا یه چیزی روی این مواد غذایی میزنن، یه مهریست نشانه سلامت، یه مهریست نشانه حلال بودن، یه تاریخیست تاریخ مصرف، مثلا یه جایی مینویسن اینا رو اگه یاد بگیره خب یه مقدار بار برداشته میشه دیگه. یا اگر خواستی مثلا یه مبادله‌ای بکنی، اگر مثلا گرون قیمت بود حتما ببین که این مثلا عددی که روش خورده رو با این سایت مثلا چک کن ببین واقعا مال اون کشوره یا ملکیه، مثلا دارم میگم. یه سری چیزها رو یاد میدیم به بچه که رشد بکنه، یعنی نور او زیاد بشه. عرض شد که خود تلاوت قرآن نور در واقع وجود ما رو زیاد میکنه، ما رو آدم اهل تشخیص میکنه، اهل فرقان میکنه. تا اینجای بحث رو الحمدلله حالا به صورتی که تو این ظرف زمان قابل حالا گفتگو بود انشالله همین گونه بوده باشه با هم دیگه پیش رفتیم. نکته دوم اینه خدای متعال که قرآن رو نازل فرمودن اصلا خواستن که به مردم بگن مردم اشتباه نرین، به من گفتن اتبع او این گروه لا تتبع او این گروه، اطیع او این شخص لا تطیع او مثلا امرا مسرفین. درسته؟ اگر کسی معانی آیات رو تبدیل کنه به ترجمه و مفاهیم با عرض معذرت، این به هیچ دردی نمیخوره. بگن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، الله رو اطاعت کن، رسول رو اطاعت کن و اونا که صاحبان امرن. میگم خیلی متشکر، من عربی بلد نبودم، خوب شد گفتی. الان چیکار کنم؟ میگه والا منم نمیدونم چیکار کن، همین که ترجمه شد دیگه. میگم خدا همینو میخواست بگه؟ میگه خدا با اونایی که گفت فهمیدن. میگم خب اونایی که فهمیدن چیزی نگفتن که با ما هم بفهمیم؟ من اطیع الله چیکار کنم؟ من خب خدا رو اطاعت کنم. و هر کسی داره میگه آقا من با خدا رفیقم، یه سر و سری دارم، هر فرقه ای، هر درویشی، هر کسی میاد میگه آقا ما خدایی هستیم، شما رو به خدا میرسونیم، با یوگا میرسونیم، با موسیقی میرسونیم، من چیکار کنم الان؟ دانشگاه فکر کنم نمیدونم سال شاید 82 2 3 4 یادم نیست، یه دانشجویی بود که معلم بود، بعد میگفتش که من جلسه ای میرم که اون کسی که تدریس میکنه به او وحی میشه. خودم وحی میشه؟ گفت آره. حالا بعد بپرسیم تو از کجا فهمیدی وحی میشه دیگه؟ گفتش که خودش میگه به من وحی میشه. گفتم خب اینجوری که نمیشه که. گفت نه، مثلا داره حرف میزنه یه دفعه یه حالتی میگیره، مثلا یه دقیقه دو دقیقه یه دفعه یه دفتری داره سریع یه چیزایی مینویسه و خلاصه به هر کیفیت بود من راضیش کردم. اون دفتر وحیش که می نویسه یه کپی واسه ما بگیر، اون موقع عکس و موبایلونه نبود، من دارم اون وحی ها رو که نوشته. اثری خط خطی یه چیزی که معلوم نیست، نمیشه خوند، یه کلماتش میشه خوند. گفتم خب از این کجا فهمیدی وحیه؟ گفت نیست، به شدت میاد نمیتونه کنترل کنه. ببین از این که اینجوری غلغاتی نوشته معلومه وحیه. واسه میگم اینجوری باشه که نوع پزشکا وحی بهشون میشه تو نسخه. دیدین پزشکا سری مینویسن، ما نمیتونیم بخونیم، پس معلومه وحیه. من هرچی خواستم بفهمونم آخه این از کجا معلومه وحیه؟ من که پدر کشتگی ندارم، اونو ندیدم، شما دیدی، ولی به همین سادگی وحیه؟ اینی که خدا به من گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا وکیلی هر کس خواست بیاد اگه تونست یه جوری بفهمونه که بالاخره این معناش که من چجوری از الله اطاعت کنم و از رسولی که در میان ما نیست چجوری اطاعت کنم و اولی الامر کیه. اگه من میگه صاحبان امر، میگم یعنی چی؟ میگه حاکمان. میگم به چه دلیل؟ حق دارم بپرسم یا نه؟ که من با یکی از علمای اهل سنت صحبت میکردم، بعد بهش گفتم که اولی الامر تو این آیه نمیتونه غیر معصوم باشه، چون غیر معصوم باشه وقت من از الله و رسول اطاعت میخوام بکنم این اولی الامر قولی خلاف اونا گفته، نمیدونم کدومو اطاعت کنم، به هر صورت سه تاشو با هم نمیتونم اطاعت کنم. فکر کرد و اینو گفت آره. گفتم اتفاقا فخر رازی هم همینو گفته، این استدلالو، یعنی از اهل سنت هم داریم این استدلال. گفت بله اولی الامر باید معصوم باشه. گفتم خب باید معصوم باشه، خب شما چه جوری اولی الامرت کیه؟ میتونی تشخیص بدی اسمتو؟ الان همه ما که همون نمیشناسیم اینجا نشستیم نسبت به هم معصومیم، چون نمیشناسیم، همون گناهی ندیدیم از هم، ولی اسمت اینطوریه. ما روایت داریم مثلا اسمت که در ظاهر شخص هویدا نیست، که شما با یه نفر تمام لحظاتو زندگی کنیم بازم نمیتونیم بفهمیم معصومه یا نه، چون نیت نمازشو که نمیدونی، نماز میخونه برای ریا، نمیشه ازش. حتی خیلی با هم مهربان صحبت میکردیم، درمونده شد. گفت تو چی کار کردی؟ گفتم من اولی الامرمو پیدا کردم. گفت کیه؟ گفتم راجبش دیگه صحبت نکن، چون میرفت بحث جزئی میشد. گفتم هر وقت خواستی که دنبال کنی بگو بهت میگم، نمیخوام بحث باید بکنم. خدایا قرار بود به من شما بگید اولی الامر کیه، من برام روشن شه، اشتباه نرم اطاعت کسی دیگه رو بکنم. قرار بود مصرفین رو معرفی کنید که من نرم کسی که مثلا کاغذ اضافه مصرف میکنه بگم امر المصرفین اینا، که لا تطیعوا امر المصرفین، خدای لا تتبعوا خطوات شیطان. آخه شیطان من نمیبینم که جاپاشو ببینم. خب این که مطلب رو روشن نکرد.
بلکه اجازه بفهمید این عرض کنم مطلب رو پیچیده تر کرد. چرا؟ چون یه کسی میاد بله اولن ام معنا درست میکنه، کاری نداره که. ببینید ظلمی بزرگتر از این نیست که لفظ خدا بگه معنا رو شما بدین به لفظ، یه بالاتر از این ظلم که ما نداریم که. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، این چه مدل دین داریه؟ خب حالا میخوام ببینم که این امرن مصرفین، این اولل ام، اینا که تو قرآن آمده انما ولیکم الله و و و، اینا کیان؟ ببینید اگر کسی بگه آقا اینجا آخر خطه، جاده از این به بعد در دست تعمیر، خبری نیست، بی خود زور نزن به جایی نمیرسیم، میگیم آقا هیچ حرف نداریم، اون اسلامی که جست میگرفتین اینه دیگه، آخرش به اینجا میرسه. ولی یه تئوری دیگه ما داریم و اون این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادم، تمام اونها رو اون موقعی که تلاوت کرده، دقت کنید اون موقعی تلاوت کرده، همه علمای علوم قرآنی معتقدن به شأن نزول و سبب نزول تلاوت شده، همه میدونن منظور کیه. در مسجد فقیر آمده تقاضای کمک کرده، هیچکی کمک نکرد، حضرت انگشتری دادن، آیه نازل شده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی ببینید بهترین مدل معنارسانی اینه. الان یه مثلا فرض کنید بچه دبستانی اینجا یه لیوان آب برداره بیاره، من عرض کنم اونی که لیوان آب آورد شاگرد اول دورشونه، همه میفهمید. حالا این جمله رو چاپ کنید 10 سال بعد بخونید، میفهمین کیه؟ نه. باید برین از اون کسی که اونجا بوده بگین کی اومد اینجا آب آورد که این جمله رو گفت فلانی؟ درسته دیگه؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف، کیه؟ نمیدونم. همه میگن قرآن آیات که نازل شده در اون فضایی که نازل شده روشن بوده چیه، درسته؟ هیچ کس تو صدر اسلام نگفته به رسول خدا، اینی که شما گفتین چی شد اصلا، کی چی کجا کی ما چیکار کنیم. معرفی امیرالمؤمنین علی السلام در روز غدیر به روایت شیعه و سنی یه معرفی حسی مشهود لمسیه که اصلا اشتباه نمیشه کرد، دست امیرالمؤمنین علی السلام رو گرفتن گفتن فهازا علیون مولاه، دیدین کسی نگه علی نام زیاده، نفهمیدیم تاریک بود این، هیچ کد از حرف هیچ. بعد یکی یکی میگن همه اقرار لسانی کنید، بعد چادر میزنن خیمه، بیاین بیعت کنیم ببینیم با کی بیعت کردیم. دیدین اهل بیت علیه السلام در چند جایی که بحث بیعت بوده ائمه گفتن ما در ملأ عام بیعت میکنیم، سید الشهدا وقتی که تحت فشار قرار میگیرن میگن ما پنهانی بیعت نمیکنیم، اگه بخوام بیعت کنم من علنی بیعت میکنه. امیرالمومنین علی السلام وقتی میان با حضرت بیعت کنن میگن نه، باید جوره همه باشه که امثال معاویه بعدن بازی در نیارن، که حضرت بهش اینو نوشت دیگه که چی داری میگی تو اصلا، همه اونجا حاضر بودن و بیعت کردن، همه هم دیدن دیگه، عنایت فرمودین. خب آیات قرآن اگر بخوایم بفهمیم باید بریم سراغ اون کسانی که صادقند و شاهد بودن بر نزول آیه و مصادیقشو میدونن. خب اگر کسی بدخلقی کنه بگه من نمیخوام برم سراغ اونا، خب مشکل نداره، خب باش یه کتاب عربی بخون، ترجمه زیرنویسی هیچ هم نمیفهمی، مستاقی نمیفهمی، درسته یا نه؟ خیلی ساده است. اما اگر رفتی محضر امام علیه السلام، اگر به تو گفتن ولکن حبب الیکم الایمان و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، برات قشنگ به تعبیر ما ببخشید یا صاحب از آن با رسم شکل توضیح میدن منظور کیه. سوره الرحمن همه خوندین دیگه، بارها و بارها خدای متعال میفهمن فبعیا علی ربکما تکذبان. برین تاریخ بخونید، منافقان از خوندن این سوره عبا داشتن و می ترسیدن و می گفتن این سوره رو نخونی، چون مخاطبش اولی و دومیه. روایت دارم عرض میکنم. خب شما بگین نیست، میام باشه نیست. حالا بیام تو سر کله هم بزنیم این دوتایی که فبعی آلا ربکما تو کذبان، ببینیم کیه. یکی بگه جن و انسه، یکی بگه این و اون. خب بگین دیگه، میشه تفریحات سالم دیگه، بشینیم نظر بدیم. هیچ کس هم که نمی جرأت نداره بیاد بگه خدا منظورش اینه که روز قیامت خدا نگرش میداره، میگه تو از کجا فهمیدی منظور جن و انسه که اینو گفتی؟ کلام مال من بود، تو چرا روش معنا سوار کردی؟ من درس میدادم تو کلاس، بچه های ارشد بودن، اهل سنت هم بودن، رشته علوم قرآنی. گفتم خدای متعال وقتی حضرت نوح گفتش که پسرش غرق شد، به خدا گفتش که خدایا ان ابنی من اهلی و ان بعدک الحق، بابا این پسر ما که دیگه اهل ما حساب میشد که دیگه، هر کی حساب نشه این مثلا فامیل درجه دو، این سه، این قوم، این همسر فلان، دیگه پسر آدم که اهل آدمه، وعده تو هم که حق، چرا اینجوری شد؟ خدا چی گفت؟ گفتم انه لیس من اهلک، اهلو من تعیین میکنم نه تو. درسته؟ گفتم بزرگواران خدا پیغمبرشو توبیخ میکنه که تو من میخوای یاد بدی اهل کیه. گفتم شما به چه مجوز وقتی که آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به چه مجوزی اهل بیتو گفتی زنان پیغمبر؟ گفتم نمیترسی روز قیامت خدا توبیخت کنه؟ گفتم شما مجاز این اهل البیت رو بگین اهل بیت، تازه یه بیت که نبوده بخواد زنان باشه. بعدم گفتم شما زنانی میگه اهل بیتن که از هر رسی پاکن و پاک پاک پاکن، بعد سوره تحریم میگه فقط سقط قلوب و کما، شما دوتا قلبتون منحرف شده نه رفتارتون، و این تظاهرا اگه توبه نکنید و پشت به پشت هم علیه پیغمبر اقدام کنید، فان خدا مولای او، جبرئیل مولای او، صالح المؤمنین میاد به کمک، و الملائکه تو بعد از الیک زهیر. و بعد خدا میگه عسى ربه ان طلقکن، اگه خدا شما رو طلاق بده زنای بهتر از شما به پیغمبر میده. تو همون زمان تو کلاس همینجوری نگاه میکنه، مجتهد ها، هیچ ولی میره بیرون وقت شروع میکنه میگه نمیترسی از خدا؟ ببین تو بیا بگو بابای من بهترین آدم دنیاست، تو بیا بگو آقا نفر اول تو کره زمین ابوبکره، هیچ مشکلی نداره، اما نگو خدا گفته، نگو پیغمبر گفته، مردمو فریب نده. ببینید ما بحث این دو شبمون این بود، یه عده‌ای به اعتبار حرف تو این مسیر رو میرن، بس سال 61 هجری میان به دم الحسین یتقربون الالله، میان قربتن الالله، برای اینکه به ثواب نائل بشن خون امام حسین رو میریزن. آخه این چه دینی شد؟ این دین اسمش دیگه، یه مش ارازل و اوباش که نیومدن تو کربلا، که اومدن کار عبادی بکنن، کار دینی بکنن، این میشه دین. وقت عالم متنفر است از این انسانی که میاد عملیات انتحاری انجام میده، نمیدونه کیو داره میکشه، نمیدونه چند نفر رو میکشه، اصلا نمیدونه اینا مشرکن یا نه، بعد میگه من اینا رو میکشم وقتی خودم هم مردم، بعد با پیغمبر میخوام بشینیم غذا بخوریم. آقا شما هر کار میخوای بکنی بکن، چرا به اسم خدا میکنی؟ این اون چیزی که قرآن داره میگه. کسی که قرآن تلاوت بکنه واجد نور میشه، کسی قرآن تلاوت بکنه و معانی قرآن رو از اهل بیت که ثقل جدایی ناپذیر قرآنند بگیره، این قطعا هدایت میشه. درسته؟ اما کسی که میخواد قرآن بخونه معناش از کسای دیگه بگیره که نمیدانن، این بهتره نخونه، چون اینجوری میخواد بخونه آیه رو، میخواد اینجوری معنا کنه. مکرر متاسفانه من برخورد کردم و عزیزانی که اومدن شبهه کردن راجع به قرآن، آقا این آیه یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب اون اوائل آدم یه کمی باورش میشد، دیدم نه مثل این که اینجوری نمیشه. اولین سوالی که ازشون میپرسم اینه، میگم شما قرآن میخونید؟ میگن نه. خب قرآن نمیخونی، ستاره کجا گیر آوردی شبهه کردی؟ تلفن زدیم آقا من یه داشتم قرآن میخوندم به یه آیه برخورد کردم، برام سوال شد، آیه رو گفت. میدونستم سوال شبهه اینترنتیه، گفتم میشه بگین کدوم سوره رو میخونی به این آیه برخورد کرد؟ گفت فردا ببینم کدوم آیه رو کدوم سوره رو میخونی. پناه بر خدا، پناه بر خدا. معنی رو نمیفهمه، از دیگران میگیره، آیه رو خراب میکنه، قرآن رو میبره زیر سوال. آقا تو که میخوای، تو که نماز نمیخونی، روزه که نمیگیری، میخوای زندگی تو بکنی، صفا بکنی، خب به قرآن چیکار داری؟ به اهل بیت چیکار داری؟ به روزه چیکار داری؟ خب صفا تو بکن. کی این وسوسه رو کرده که اون کارو بکنی این ورم اجمالا یه لگدی بزنی؟ خب ول کن دیگه، زندگی تو بکن. خب طرق مختلف برای شناخت نفاق و منافق هست. من آخرین، یعنی آخرین نکته‌ای که توفیق داشته باشیم تو این گفتگو بگیم، من عرض بکنم که این نکته، نکته مهمیه. یه آیه است تو قرآن خیلی تکون دهنده است. خدای متعال می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، سوره توبه آیه 64. دوستان عزیز، دوستان جوان، آرام با توسل به امام زمان علیه السلام پیش امام زمان علیه السلام بشینید قرآن بخونید. ببخشید صاحب زمان، امام زمان علیه السلام انیسه، رفیقه، پیشش بری نمیره اون برتر بشینه بگه تو بوی گناه میدی، تو بیوفایی، تو نامردی، نمیره کنار. می اتفاقا نشسته بودم، بیای تأملت میکنه. امامه، حبیب خدا که قاب قوسینه، میاد پایین پیش کسایی زندگی میکنه که آب کدر میخورن، با مارهای گزنده زندگی میکنن، غذاشون غذایی که آدم عادی نمیخورن، دختراشون رو میکشن، زناشون کالاس خرید و فروش میکنن. بخونید نهج البلاغه، تاریخ بخونید، ببینید خدا حبیبشو برده تو بدترین اقوام، شر قوم. ما همیشه لبخند به لبش. این میدونید چی میگه به شما؟ میگه روز قیامت اگه این جمله رو پیش خدا بگی، من خواستم برم پیش امام زمان علیه السلام روم نشد، میگن دروغ میگی. کی امام زمان گفت نیا؟ کی گفت نیا؟ گفت آقا من میخوام پاکشم بعد برم پیش امام زمان. گفتم همه میرم پیش او پاکشن، تو کجا موقعی بری پاکشی؟ بشین پیش امام زمان، درد دل کن، قرآن بخون، بگو آقا من میخونم، شما نور معرفتشو بدین. این دو با همن، از هم جدا نمیشه. هر وقت حالت خوب بود، دلت خواست امام زمان علیه السلام رو پیش خودت بیابی، خب این قرآن که جدا نمیشه از امام زمان علیه السلام، با توجه به حضرتش قرآن بخون. اینو با همه، قرآن در سینه امام زمان علیه السلام است. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مال حضرته، تالی کتاب اوست، ناطق قرآن است. این آیه رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. علم، من از آیه قبلش میکنم، علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. اونا نمیدونن کسی که دشمنی کنه با خدا و رسولش آتش جهنم نصیبش میشه ابدی. ذالک الخزی العظیم. یحذر المنافقون، حذر کردن که فارسی همه بلدین، حذر، احتیاط، مراقب بودن. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم لا اله الا الله. از این قرآن و از این اعجاز. منافقان خیلی مترصد بودن، محتاط بودن، مراقب بودن، میترسیدن، نگران بودن که مبادا سوره نازل شود علیهم، علیه اونا که تنبهم به ما فی قلوبهم، که اون که تو قلباشون هست و خدا لو بده. درسته؟ این معناش، یکی هم معانیش اینه که خدای متعال تو قرآن نگرد دنبال این که اسم اینا رو پیدا کنی و تو قلبشون چه خبره، اینها رو خدا همینجوری گفته باشه. دیدیم بعضی ها چی میگن؟ آقا اگه اینا که شما درست میشیعیان درسته بچه تو قرآن نیست. اصلا میدونی قرآن روشش چیه؟ اصلا میدونی قرآن چجوری حرف میزنه؟ یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم. حالا اینا مراقب بودن اگه میامد چیکار میکردن؟ تحریف میکردن؟ حذف میکردن؟ اینا داستانایی که بعد این میادا تو بحثا هستش، تو بحثای تفسیر و تاریخ. قل، بگو استهزئوا، بهشون بگو باشه مسخره کنید. ببینید وقتی میگه یحذروا، دقت کنید، وقتی فهمود قل استهزئوا، یعنی ببین اگه تو یه سوره بیاری ما میدونیم با اون سوره چیکار کنیم، تو اسم ببر ما میدونیم چیکار کنیم. خدا میگه که بگو مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحبرون. اون چیزی که ازش حذر دارین، بیم دارین، خدا مخرج اونه. مخرج اسم فاعل دیگه، اخراج، یعنی خدا بیرون آورنده اونه. وقتی در عربی میخوان یه امری رو به گونه‌ای بگن که قطعیه و درش تخلف نیست، شک نکنید، به جای فعل اسم فاعل میارن. یعنی اگه حضرت ابراهیم بخواد بره، نمیگه اینی اذهبون اذهبو الی ربی، میگه اینی ذاهبون الی ربی. خدای متعال هر جا بخوان قطعیت رو بگن، اینجور فرمایش میکنن. میگن که هل یستتی اربک ان ینزل علینا مائده من السماء. عیسی، خدا میتونه برای ما یه مائده آسمانی بفرسته؟ خدا میفرماد انی منزلها، باشه میفرستم، اما فمن یکفر بعدو، مواظب باشین بعدش چیکار میکنه. اینجا فرمود مخرج ما کنتم تحذرون، ما کنو یحذرون، ما کنو یحذرون. اون چیزی که نگرانشن خدا اونو چیکار میکنه؟ اونو میکشه بیرون. خدای چجوری؟ چجوری؟ آدم ها مراقبن یه جوری، منافق مراقبه یه جوری زندگی کنه لو نره. دقت میکنی؟ ولی گاهی شرایطی پیش میاد یه دفعه لو میره. شما میخوان خدا نکرده تست کنین آقا من دستم کجه یا نه؟ مثلا من اومدم اینجا، هنوز جلسه شروع نشده، هیچ کس هم نیست، شما مخصوصا یه مقدار پولی طلایی یه جایی میذاری که دیده بشه ببینید من ور میدارم یا نه. من نگاه میکنم هیچ کی نیست، ولی میگم ببین الان دوره تجهیزات، احتمالا دوربین کار گذاشتن. من کار نمیکنم، مثلا خیلی خونسرد میام، حواسم نیست، ساکم و کیفم و کاپشنم میذارم رو اون، مثلا حواسم نیست. بعدا میگم ساعتمو نگاه میکنم، موبایلمو برمیدارم، میگم عجله دارم، کاپشنم برمیدارم میرم، حواسم نیست. یه کاری میکنم کسی نفهمه. درسته؟ ولی خدای متعال میگن نه، من یه کاری میکنم، این چیزایی که اینا تو قلبشون پنهان کردن میزنه بیرون. وقتی میزنه بیرون همه میبینن، هیچ کس نمیتونه چیزی بگه. امیرالمؤمنین علیه السلام آمده جلوی ابوبکر و عمر، به عمر میگه عمر این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا در مورد کی نازل شده، شما یا حضرت صدیقه؟ اونا میگن حضرت صدیقه. میگن که عمر اگر که مرد مسلمون همه شهادت بدن که حضرت صدیقه گناهی کرده و باید حد برش جاری شه، تو حد جاری میکنی؟ گفت بله جاری میکنه. و حضرت گفت نه این گناه من نکردم. گفت بله من حد جاری میکنم. حضرت بهش گفتن پس تو کافری. چی بگه اونجا؟ بگه نه حضرت مصداق آیه است، صادقه دیگه، درست، دروغ که نمیگه. خب بعد میشه فدک دیگه، تمام میشه میره. کی میتونه این کار رو بکنه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، چون میداند قرآن چیست. درسته، از این اتفاقات زیاد افتاده در طول تاریخ. احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخونید. خب این یه قسمتشه. نه نه، صبر کنید، صبر کنید، تازه اصل داستان اینجاست. همه مسلمونیم، همه مهربونیم، همه نمیدونم به هم احترام میذاریم. دیشب عرض کردم خدمتون، اخلاق اسلامی هیچ ربطی نداره به اینکه اگر شما به کسی خوبی میکنید، محبت میکنید، اون آدم درستیه. از وظیفه اخلاقی شونه اجتماعی در نمیاد. این یه مقالطه‌ایه که جامعه شناسا و اونایی که فلسفه اخلاق میگن درست کردن. این مقالطه است. اگه به من گفتن دیدین اینو میگن، میگن آقا عقیده هر کس محترمه، شما بی احترامی نکن به اشخاص. دو تا جمله کنار هم مقالطه است. آقا عقیده افراد محترم نیست، افراد محترمن، صاحبان عقیده محترمن چون انسانن، اما عقیدهشون که محترم نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر میفرمایند، تو اون عهدنامه معروف که همه میدانید، میگن مالک مردم دو گروهن، صنفان، اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، یا همکیش و هم آین و هم دین تو هن یا انسانن مثل تو، بایشون یه گونه برخورد کن. ولی معناش این نیست که عقایدشون یه جوره و عقایدشون تایید شده. کی گفته هم چیزی؟ کی گفته عقیده هر کس محترمه؟ کی گفته هر عقیده محترمه؟ نمیگم بی احترامی کنیم به عقیده، اصلا کی این جمله رو گفته؟ افراد محترمن، بله. شما باید به یهودی احترام بذاری، به زرتشتی احترام بذاری، به همه احترام بذار. ائمه علیهم السلام همین کارو میکردن. اما عقیدهشون محترمه؟ نه. مغالطه نکن. اگه بهت خندیدن، اگه امام بهت خندید، یه مؤمن بهت خندید، شیعه بهت خندید، جو نگیرتت که بگی من درستم، اشتباه نکن عزیزم. خب همه با هم دارن زندگی میکنن، ائمه علیهم السلام میگن که جامعه رو به هم نریزید، مثلا درگیر نشید. میان پیش حضرت بعد عثمان آنچنان هجوم میارن، حضرت میگن من دیدم شما دارین زیر دستبال له میشین. حضرت میگن که برین سراغ کسی دیگه، شما اگه برین کسی دیگر رو انتخاب کنید منم اطاعت میکنم، لعلی اسمعکم او اطوعکم، تازه میبینید که من حرف گوش کنتر از شمام و مطیعتر از شمام نسبت به اون. برین سراغ کسی دیگه. حضرت میدونن که اینا برای چی آمدن. خب این امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین، مشورت بده، کمک کنه، همینا رو داشته باشید. اون امام حسن علیه السلام، ولی ببینید بالاخره خدا اینا رو میاره، میرسونه کربلا، پیادهشون میکنه. سال 61 هجری یه اتفاقی میفته، خورشید میدرخشد و شمس و ضحاها، یکی از مصادیقش این واقعه است، در میانه نیم روز، در بین در نیم روز، در وسط روز، آفتاب طالع در یک بیابان قفر که همه دارن میبینن، اتفاقی میفته که تازه راویانش همونایی هستند که جنایت رو مرتکب شدن. چرا؟ چرا راویان اونان؟ چون قراره برن پیش امیر بگن کیا تو این کار حضور داشتن و چه کردن. ببینید افراد میخواستن از زیرش سر بخورن، عمر صد داشت زمین سازی میکرد نکنه این کارو. اونجا نویسندگانی بودن از جمله حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، مأمور بودن بریم ببینن کی تیر زد. اینا رو شیعه ننوشته، بریم ببینید منابع او. همه رو ثبت کردن، اون ده نفری که بر جنازه اسب تاخت کردن همه رو نوشتن، اسما رو خودشون نوشتن برای اینکه جایزه بگیرن. تمام اونایی که قمر بنی هاشم شمشیر زدن و گفتن ما بالاخره تونستیم به شمشیر بزنیم، افتخار میخوام بکنن. بله والله مخرجون، خدا میکشه بیرون اون چیزی که کتمان میکنید، درسته؟ خب حالا من عرضم اینه، اگر چنین اتفاقی افتاد، خدا شرایط رو ایجاد کرد که ان الله مخرجون ما تحورون، اون چیزی که شما بیم داشتین خدا میکشه بیرون. بزرگواران خواهش میکنم یک دقیقه این جمله رو گوش کنید، اگه خدا این کار رو کرد خجالت نمی کشی کتمان میکنی؟ اگه خدا یه جوری اینو باز کرد همه دیدن اینو چه حق بازن، خجالت نمی کشی ماسمالی میکنی؟ اصلا اساس فاطمیه و حفظ کردن این مصیبت مال همینه. منافقات تا بعد رحلت پیغمبر کمین کرده بودن، خدا هم گفت مسخره کنین دارمتون، یه کاری میکنم وقتی وارد میدون شده همه بفهمن شما چی کاره این. بله. اینا گفتن حمله میکنیم خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. میدانیم امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا مرد میدانه، درسته؟ میاد دفاع کنه دیگه، نه؟ چنان جمع میشیم اونجا، خود حضرت رو میکشیم، ابه میبریم و بعدم میگیم جنگ شد دیگه، زد خورد تموم شد. خدا میگه مسخره میخوام بکنی؟ ببینید واقعه کربلا قرار بود شب اتفاق بیفته، طراحی این بوده که معلوم نشه چه اتفاقی افتاده. سید الشهدا رسول گفت به ما یه شب فرصت بدین مناجات کن. فردا تو روز اتفاق افتاد، همه دیده شدن، همه دیده شدن. گلوی علی اصغر دیده شد، افر تو خیمه ها دیده شدن، وداع حضرت دیده شد، حضرت رقیه دیده شد. حالا دقت کنید، اگر منافق در یه صحنه ای دیده شود، گوش کنید، تمام تلاشش آن است که اون صحنه رو از بین ببره. لذا میاد در گوشتو میخونه نه بابا این چیزا نبوده. روایت شیطان وقتی واقعه کربلا اتفاق افتاد از خوشحالی نعره ای زد، همه آمدن شادی او رو دیدن. یک کم گذشت دوباره نعره ای زد، آمدن گفتن امیر ما چرا داری فریاد میکنی؟ دیگه چی شده؟ میگه بدبخت شدیم، خدای متعال اراده فرمود هر کس بر حسین گریه کند گناهان اون رو ببخشد، بیچاره شدیم. گفت دستور چیه؟ گفت از این به بعد هر کی خواست گریه کنه تو دلش شک بندازی. الذی یوسوس فی صدور الناس، شک بنداز، گریه نکنه، درست. چون گریه کنه پاک میشه، گناهش بخشیده میشه، همه کاری که ما کردیم رفت رو هم، درسته؟ خب یک اتفاق تو تاریخ افتاده، میدونیم به چه قیمت؟ به قیمتی که نفاق بیاد بیرون دیده بشه. برین خطبه از صدیق سلام الله علیه رو بخونید، فرمودن حسیکت و نفاق چجوری قرن شیطان چجوری اومد بیرون، شاخ شیطان چجوری بیرون زد، این کینه های نفاق چجوری بیرون زد، کجا؟ در خانه از صدیق سلام الله علیه. خب حالا نفاق پیدا شد، خودشو نشون داد، همین کار رو کرده، وقت رسالت تو چیه برای اینکه اینو نگه داری نسل به نسل، فرزندت هم بدونه چه اتفاقی افتاد، تا بفهمه نفاق چیه، تا در مسیر هدایت الهی گمراه نشه. حالا بپوشون. ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. برو پنهان کن. اونایی که کتمان میکنن ما اون چیزی که آشکار کردیم، بعد از این که برای مردم روشنش کردیم، کتمان میکنن. اونا همون کسان که خدا لعنتشون میکنه، لعنون هم لعنت. ان الله مخرجون ما تحضرون، خدا این کار رو کرد، تو نپوشونش، مواظب باش. عرضم تمام. آمدن در خانه امیر المؤمنین علیه السلام به بهانه، درسته؟ جنگی رخ نداد. در مقاتل هست که حضرت دست به شمشیر نبرد، در مقاتل هست حضرت شمشیر رو دور گذاشته بود، در مقاتل هست حضرت شمشیر رو اول تحویل داد که نگن میخواست شمشیر بزنه، درست شد؟ اینا آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام رو بکشن، در کربلا آمدن امام سجاد علیه السلام بکشن، حضرت زینب سلام الله علیها سپر بلا شد، درسته؟ شمر ملعون، عمر سعد ملعون که این همه کشتن و ذبح کردن و اسب تاخت بردن، اونا خجالت کشیدن و هم گفتن بابا خجالت بکش، بابا ویل کنی. اینجا هست صدیق آمده دم در، تو میدان نبرد نیست، تو خانه خودشه، میگه عمر تو با ما چی کار داری؟ ما یه خانواده مصیبت زده ایم، بابا ول کنین برین دیگه. نه علی باید بیاد و تهدید میکنه. عمر ما رو میترسونی، ما از حزب شیطان نمیترسی. بعد حضرت حرف میزنه، اون میگه یاوه های زنانه را کنار بگذار. اینا چجوری زد بیرون؟ پیغمبر چیکار میکرد در دست صدیقه؟ در خانه حضرت صدیقه چیکار میکرد؟ این یه هوای زنانه تفکر جاهلی هست یا نیست؟ انقلب تو منو عقاب کن. درسته یا نه؟ انقلب تو منو عقاب کن. داخل خانه میشن. خب صابخونه میگه نه یا، درو هل میده. میگه آقا نه یا تو، درو گرفته، بازم فشار میده. بعد زورش نمیرسه. بعد تازیانه میزنه به دست حضرت. ای ببین نفاق اینجوری میاد بیرونا. شما اسم اینو میخوام بذاری مسلمانی؟ اون وقت یارو تو کتابش نوشته، سنی نوشته شجاعت خلیفه رو ببین، از امیرالمومنین نترسید و رفت به اون خانه حمله کرد. داشته باش روز قیامت بهت میگن چه خبره. چقدر ماسمالی، چقدر توجیه. بعد حضرت باز دستان تازیانه خورده با بدنشون نگه میدارن درو، میگه در رو من فشار دادم. حضرت بین در و دیوار میماند. اینو تو تاریخ در مناظره یک عالم شیعه با یه عالم سنی در مقابل یکی از سلاطین عبارتو عرض کردم شبای پیش. بعد میگه و عصره، در عربی عصره عین و صادورا در جایی به کار میره که میخوان آب میوه رو بگیرن. یه چیزی رو به حدی فشار بدن که هرچی آب داره این میوه بریزه میگن اثره. اثیر یعنی آب میوه. میگه در رو اینجوری فشار داد. حضرت ناله کنه. بعد اون ملعون بیاد خودش میگه، میگه آمدم تو چنان به صورتش زدم که این ور اون ور خورد افتاد به زمین. نفاقو دیدی؟ برات معلوم شد. تو رو خدا اینو بگو و بشنو تا یادشون نره آدما. حداقل برای عزیزانت بگو الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی.